سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک ایران را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان ارزیابی کرده و گفته آمریکا همچنان با انواع ابزارها مانند تحریم به مقابله با توسعه برنامه موشک ایران ادامه می‌دهد. درود بر شما، من آزاده شفیعی با برنامه دیدگاه با شما همراه هستم. به گفته متیو میلر، جمهوری اسلامی برخلاف محدودیت‌های اعمال شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به دنبال دریافت گستری از فناوری‌های موشکی از تأمین کنندگان خارجی است. میلر در این حال گفته آمریکا همچنان دیپلماسی را بهترین راه ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند. آیا دیپلماسی جوابگوی نگرانی‌های آمریکاست و با این روش جمهوری اسلامی از آنچه ایالات متحده تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌نامد عقب خواهد نشست؟ مسیری که جمهوری اسلامی در توسعه صنایع موشکی طی کرده چه تصویری از اهداف ایران به دست می‌دهد؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش‌ها با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل از بریتانیا همراه می‌شیم. آقای شاهی، خیلی خوش اومدیم به برنامه دیدگاه. آمریکا بارها قبل و بعد از برجام از فعالیت موشکی ایران اعلام نگرانی کرده. این بار وزارت خارجه آمریکا گفته که توسعه برنامه موشکی ایران تهدید جدی هستش برای امنیت منطقه و جهان. البته بارها به این مسئله اشاره کردن. آیا پای نگرانی‌های سنتی و همیشگی ایالات متحده در میون هست یا تحولات تازه‌ای در فعالیت موشکی ایران اتفاق افتاده که آمریکا ابراز نگرانی کرده؟
به گمان من سیاست‌های منفعلانه ایالات متحده و آتش و اراده در حال افزایش جمهوری اسلامی برای به چالش کشیدن قدرت بازدارندگی ایالات متحده در منطقه عملاً دروی یک سکه است و این دو مسئله نمیشه و نباید از هم تفکیک بشه. شما به تحولات اشاره کردید. درسته، هر روز و هر ساعت ما شاهد تحولات جدید هستیم. در همین 3 سالی که آقای بایدن مشغول امتحان کردن دیپلماسی بود، توانایی و ظرفیت‌های موشکی جمهوری اسلامی به شکل حیرت آوری تغییر کرده. همین موشک خیبری که امروز در موردش صحبت میکنیم برد 2000 کیلومتری داره. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی امروز میتونه یک طیف وسیعی از کشورهای غرب آسیا رو تهدید بکنه، بلکه امروز توانایی این رو داره یک طیف قابل توجهی از کشورهای جنوب اروپا رو هم تهدید بکنه. این در زمانی داره اتفاق میفته که یک اجماعی بین کارشناسان نظامی هم وجود داره که موشک‌های مشابه به موشک خیبر توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای رو هم دارن. و خب ما می‌بینیم که با در نظر گرفتن این تحولاتی که داره صورت می‌گیره، این تحولات میدانی که داره صورت می‌گیره، عملاً هیچ گونه تغییری حتی در لحن و ادبیات دستگاه سیاست خارجی هم برای مواجهه به تهدیدات و خطرات جمهوری اسلامی به وجود نیومده.
خب الان با این توضیحاتی که شما دادید، مسیری که ایران در صنایع و فعالیت‌های موشکیش تا الان پیموده چه تصویری میده از اهداف و نقشه راه جمهوری اسلامی؟ روند کار و نوع تحصیلاتی که گوشه‌ش رو شما بهش اشاره کردین چه گمانه‌زنی‌هایی رو درباره اهداف جمهوری اسلامی داره تقویت می‌کنه؟
ببینید، حداقل در یک دهه گذشته بعضی از کارشناسان در مورد کره شمالی شدن جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن. حالا درسته که از لحاظ ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایران به خاطر پویاییش هیچ وقت نمیتونه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه ایران رو به شکل واقعی کلمه تبدیل به یک کره شمالی بکنه، ولی به نظر میاد با توجه به سیاست‌های امروز جمهوری اسلامی اون الگویی رو که این حاکمیت مد نظر داره برای جلو بردن اهداف امنیتی و سیاسی خودش، همون الگوی کره شمالیه که عملا تمام منابع و ارگان‌های حاکمیت و جامعه رو از بین ببره یا معطوف بکنه برای تسلیحاتی کردن بیشتر ایران، برای در واقع تقویت ساختارهای نظامی و امنیتیش که بتونه به اصطلاح یک قدرت بسیار پویای بازدارنده به وجود بیاره. چرا؟ به خاطر که خصوصا در 6 ماه گذشته، در 7 ماه گذشته از زمان آغاز خیزش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، شاید این ترس بیشتر از هر وقت دیگه در 40 سال گذشته بر جمهوری اسلامی غلبه شده و به نظر میاد که اینا دارن تمام منابع خودشون رو معطوف میکنن که یک قدرت بازدارندگی نظامی بیشتری رو به وجود بیارن که دقیقاً همانند کره شمالی به رغم تمام تخطی‌هایی که می‌کنن در نظام بین الملل به رغم تمام بی‌ثباتی‌هایی رو که به وجود میارن در منطقه، کشوری جرأت نکنه که حتی به فکر حمله نظامی به این کشور بیفته.
خب برگردیم به واکنش ایالات متحده. با وجود نگرانی‌هایی که شما هم بهش اشاره کردین ایالات متحده داره، ولی این کشور همچنان میگه که به روش دیپلماسی پایبند هست. نتیجه این دیپلماسی تا الان چی بوده و اگه آمریکا شواهد و مدارک مورد داره خب چرا اقدام نمی‌کنه و اگه مدارکی در دست ندارن چرا مذاکرات اصلا نمی‌گیرن؟
ببینید، خب این به نظر من بر همگان هویداست. نتیجه این سیاست آقای بایدن حداقل تا به امروز چیزی جز شکست نبوده. این اصرار بیش از اندازه بایدن برای دیپلماسی، برای مواجهه با جمهوری اسلامی، یک جورایی من رو یاد سالهای آخر دهه 30 میلادی در اروپا میندازه. منو یاد نویل چمبرلن نخست وزیر بریتانیا میندازه که به رغم اینکه تمام شواهد و قرائن نشون میداد که قدرت آلمان در حال افزایش است، قدرت نظامیش در حال افزایش است، نه تنها در حال افزایش است بلکه به دنبال ماجراجویی های بسیار خطرناکی است که همینطور هم که تاریخ ثابت کرد باعث یک جنگ بسیار بزرگ خانمانسوز شد. و این اصراری هم که امروز بایدن برای حل مشکلات جمهوری اسلامی روی دیپلماسی داره تا اندازه قابل توجهی مشابه به اشتباهات تاریخی نویل چمبرلن هست که خب متاسفانه زمان بیشتری به یک ماجراجوی بسیار خطرناک مثل هیتلر داد که عملا اروپا و جهان رو به خاک خون بکشه. حالا شاید این مقایسه هیتلر و جمهوری اسلامی برای بعضی از مورخان مقایسه صحیح نباشه، ولی خب نیت اصلی بحث این هستش که در شرایط فعلی اون سیاست‌های خارجی بایدن عملاً ثابت کرده که جز شکست و جز ناکامی چیزی برای دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده نبرده و عملاً منطقه و جهان رو به مراتب ناامن‌تر کرده.
آقای شاهی، بعد از حمله روسیه به اوکراین و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی به نفع مسکو، رئیس جمهور اوکراین زلنسکی هم بارها البته به اون اشاره کرده. دیدگاه غرب درباره فعالیت‌های موشکی ایران چه تغییری کرده؟ این تغییر نگاه آثار خودش رو تو مواضع غرب علیه جمهوری اسلامی چگونه نشون داده؟
ببینید، متاسفانه در چند دهه گذشته این سیاست‌های منفعلانه غرب عملاً شرایطی رو به وجود آورد برای ماجراجویی‌های بسیار خطرناک پوتین در اروپا. ببینید، شما در یک دهه گذشته روسیه دست به ارتکاب جنایت‌های بسیار خطرناکی زد در اروپا، ولی خب اروپایی‌ها فکر می‌کردند که با دیپلماسی می‌تونن به شکلی مشکل رو حل بکنن. همون رویکردی که در قبال جمهوری اسلامی داشتن در چند دهه گذشته. ولی به گمان من ورود جمهوری اسلامی به کارزار اوکراین، حمایت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه، شاید تا اندازه‌ای این آگاهی رو در اروپا بیشتر کرده باشه که در واقع خطر جمهوری اسلامی باید جدیتر گرفته بشه. ولی خب رسیدن به یک اجماع که چطور و چگونه میشه با این خطر مواجه شد، یکی از چالش‌هایی هست که امروز همواره اروپا باهاش مواجه است. و خب اینم بسیار جالبه که در ماه‌های گذشته به نظر میاد که اروپایی‌ها اراده بیشتری نشون میدن برای در واقع اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی و به شکل ایالات متحده رو دارن تشویق میکنن که همسوی اونها بشه. ولی خب همواره بدون نقش کلیدی ایالات متحده هر گونه سیاست بازدارندگی علیه جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد.
خب شما تو صحبتاتون به خطر جمهوری اسلامی حتی برای غرب اشاره کردین. اتکای ایران به روسیه، آیا فکر میکنید که به پیشبرد اهداف نظامی و هسته‌ایش کمکی کرده و میکنه؟ به طور خاص مثلا از کمک نظامی به روسیه در جنگ با اوکراین، آیا جمهوری اسلامی میتونه نقشای موشکی و هسته‌ایش رو راحت تر پیش ببره یا تأثیری نداره؟
ببینید، خب نقش روسیه در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی یک نقشی هست که فکر می‌کنم بر همگان روشن هست و ما بارها و بارها در موردش صحبت کردیم. اما در مورد برنامه‌های موشکی یا عملاً برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، من فقط می‌تونم برای شما یک مثال بزنم. خب گزارش‌های متعددی در ماه‌های گذشته منتشر شده که حاکی از این هست که روسیه این سلاح‌های غربی، خصوصاً تسلیحاتی رو که تسلیحات آمریکایی رو که در کارزار اوکراین قبضه میکنه رو به ایران میفرسته که در واقع کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی کپی اون رو بسازن. یعنی به شکلی همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم روسیه داره یک حمایت جدی میکنه از پیشرفت برنامه های نظامی جمهوری اسلامی و خب جمهوری اسلامی هم جواب به اصطلاح این محبت های روسیه را تا به این لحظه داده و خب عملا یک نقش فعال در حمله متجاوزانه روسیه علیه اوکراین ایفا کرده. مسئله که همینطور که اشاره کردید زلنسکی چند روز گذشته یک بار دیگه روش تاکید کرد.
خب به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم که ایالات متحده در قبال ایران فکر میکنید که تا چه زمانی سیاست دیپلماسی رو در پیش میگیره؟ اصلا حد صبر آمریکا کجاست؟
خب ببینید در خصوصا در 3 سال گذشته جمهوری اسلامی از خطوط قرمز بسیاری عبور کرده که شاید در یک دولت دیگه، شاید در یک دستگاه سیاست خارجی دیگه در ایالات متحده عبور از این خطوط قرمز شاید تحمل نمیشد. به خاطر همینم پیشبینی واکنش های احتمالی ایالات متحده برای عبور مجدد جمهوری اسلامی از مرزهای جدید، از خطوط جدید یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم نقش اسرائیل در این شرایط بسیار میتونه مهم بشه اگر که ما به در واقع نقطه نظرهای رجال سیاسی و امنیتی اسرائیل توجه بکنیم. خصوصا در روزهای گذشته به نظر میاد که صبر و تحمل، آستانه تحمل اسرائیل رو به پایانه و اگر که اسرائیل شرایط رو بسیار خطیر و خطرناک تفسیر بکنه و مجبور بشه وارد عمل بشه، شاید ایالات متحده هم ناچار در واقع خط اسرائیل رو دنبال بکنه.
ممنونم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل که از بریتانیا با ما همراه بودین. همینطور از طرف خودم و تهیه کننده برنامه علیرضا روشن از همراهی شما با برنامه دیدگاه سپاسگزارم.